خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه سانسور. بیانیه شماره 56. معتقدیم انسان موجودی است کاملا آزاد که حتی با استفاده از کاتیوشا و توپ 106 هم نمیتوان این ثروت طبیعی و ذاتی را از او گرفت. بنابراین آنها که فکر میکنند با سانسور میتوانند آزادی انسان را در عرصه بیان از او بگیرند، باید بدانند که سرنوشت کسانی که فقط نوک دماغشان را میبینند چیزی جز شکست و افتادن به سرنوشت اسفناک آدمهایی چون استالین، هیتلر و صدام نیست. امضا رادیو پس فردا. سلام و صد سلام و هزاران سلام و اینا، کلن به همه شنونده ها خیلی چاکریم. خواستم اینو بگم. سلام میکنیم به اونی که همین الان میخواست واسه دوستاش یه جوک تعریف کنه، اما دید خب جمع خانوادگیه و اون جوکم به شدت برحال بله و پایین تنه و اینا. آره بابا، گاهی وقتا خب همه چیزو که نمیشه همه جا گفت، یه وقتای خودسانسوری هم لازمه. آها این جوک خوبه. آره یه روز شکارچیه میخواست بره فیلا رو شکار کنه، میرن اون بالا میگه ما گیلاسیم آلبالویم. اینا خوبه تو جمع خانواده. سلام میکنیم به اون آدمی که داره از شدت خودسانسوری میتره، که از بس که حرفا و اعتراضاشو تو دلش ریخته و نگفته غمباد گرفته. همدردی ما رو پذیرا باش، ما سعی میکنیم حرفای شما رو اینجا بزنیم. بله اینجاش میگه لیموزین، من دارم کم کم کشف میکنم این چی میگه وسط این آهنگه. و سلام نمی کنیم به اون مقام مسئولی که میدونه اون مقام مسئوله، میدونه کارکنانش ارباب رجوعاش یه عالمه انتقاد و اعتراض و اینا دارن ازش، اما وقتی محاسن ایشونو میبینن با اون یقه آخوندیشو و به روابط ایشون فکر میکنن، اصلا خودشون بالکل سانسور میشن. آقا هی با تو هم هی، یه روز میاد که دیگه خیلی دیره. بله و اینجا همینجا در برنامه رادیو پس فردا مقوله سانسور و خودسانسوری با صدای بلند، من فرشید منافی اعلام می‌دارم در رادیو پس فردا غیر از مسائل اخلاقی و فوش و فلاکت و بیب و اینا هیچ سانسور دیگه‌ای نداریم. الان نمونه شو یه دونه آهنگ میخوایم پخش کنیم، همشو سانسور کردیم، خود سانسوری کردیم دلمون خواسته، ولی آهنگی میدونی همچی غیریه. بیا بیا
دخی دخی آه
آه آه غرا کمرا همه آه بیا
دخی دنبال روسی و موسی و وقتی به ما میرسی فسی دخی دخی رو مخی
جونه
که نیستی هیچ دخی دنبال روسی و موسی و وقتی به ما میرسی اون بود و چپ و راست با کمرا قرش بده اون س***
سانسور بد بشه. یعنی چی که قرش بده اون بیب؟ یعنی چی اینو میگی؟ اخلاقی مشکل داره لامصب و اینا اشکال نداره، مثلا قرش بده اون لامصب و اوکیه جونه. شاعر اینجا میگه شیده ها وسط موزیک وسط آهنگ میزنیم ما اینجوری سانسور میکنیم. جونم بیا شما بیا وسط، شما بی خیال شو سانسور ما رو. برنامه ای شود امشب، ببین اصلا با غره کمر شروع کردیم برنامه رو، ببین چی برنامه ای بشه. سانسور شد اینجا شم، حالا اینجا هم سانسور شد. سانسور آبارکلا اینیم ما
دخی باسه ما نیا روخی باسه همینه که تو مخی علی رزاده میسازه با همه چیه تو حالا با
اونایی که میخوان بدونن این آهنگ مال کیه الان خودشون اعلام میکنن بشنوید. اسمش هم دوفیه.
بودو بودو چپ و راست کن عشقین، بودو چپ و راست کن علیش مسود دو سفر و نبت و هشت و فیروس نباس با علی رضا.
این صدای رادیو پس فرداست که میشنوید.
آقایون، خانم و دختر، خانم و آقا پسرام، من میگم بحران اقتصادی پارسال بود که همه جای دنیا رو گرفته بود، اون با اون عظمتش پیش بحران سانسور که الان همه ما رو خفه کرده هیچی نبود. ما به این ناظرها و دانشمندامو گفتیم برن درباره سانسور یه ذره اطلاعات تو دنیا جمع کنن، یهو دیدیم آقا دوباره قشقریقی را افتاده که نگو و نپرس. رفتیم جداشون کنیم، دیدیم یه صدای عربده‌ای داره از اون زیر میرا میاد. خلاصه کاشف به عمل اومد که ریزه میزه ترین ناظر ما یه عالم اطلاعات خوب جمع کرده بود، منتها ناظرهای دیگه‌مون کلن بنده خدا رو سانسورش کرده بودن، یعنی گنده ترینشون رسماً رفته بود نشسته بود روی این بیچاره. خلاصه تو مطالب همین ناظر ریز میزمون اومده بود که سانسور همون عمل کنترل سخن و بیان و هر گونه ابراز وجود انسان هاست. معمولا هم دولت ها هستن که عامل اجرا کننده سانسور ها هستن. حالا جالبه که بعضیا میگن یه جورایی همون ماسمالی خودمونه. و جالبتر اینه که ماسمالیزیشن این یکی از مترادفهای سانسوره. از نظر آوایی هم گفتم خیلی شبیه ماسمالیزیشنه. چیزی راجع به سانسور بگم خیلی جالبه. توی دنیا این پدیده سانسور سابقه طولانی داره. جالبه که تابلوترین و غلیظترین سانسورها رو هم دیکتاتورترین حکومت‌ها کردن. یکی از معروفترین این سانسورچی‌ها حکومت این دیکتاتور ترسناک و عجیب غریب شوروی سابقه، یعنی همین رفیق استالین خودمون. تو سانسورهای زمان استالین بامزه ترین سانسورها سانسور عکساست. یعنی شما توی عکس رفیق استالین رو می‌بینی با 3-4 تا از رفقای حزبی مثلا دارن از آبراه مسکو ولگا بازدید میکنن، بعد چند وقت میگذره خب چند تا از همون رفقای حزبی رو خدا میزنه پس کلهشون، یه غلطی میکنن که مثلا رفیق استالین حس میکنه شاید اونا دارن غلطای زیادی میکنن، پس احتیاطاً چیکارشون میکنه جان؟ چی؟ نه بابا شما مثل که این رفیق استالین ما رو به جا نیاوردین ها، ایشون احتیاطاً اعدام میکنن رفقا رو. ولی اینجوری بودن. حالا اگه خلافش هم ثابت شد که دیگه ثابت شده دیگه، چیکارش کنی؟ بعد نکته بامزه عکسایی که از اون بازدیده چیز آبراه مسکو ولگا و اینا هست اینه که عکسای قبل و بعد داره، یعنی قبل از اعدام بعد از اعدام. تو قبل از اعدامی ها اون رفقای مشکوک هستن، ولی به مدد سانسورچی های استالین تو عکسای چاپ شده بعد از اعدام اونا نیستن، ولی راحت بدون دخالت دست. آفرین. خب بذارین تمرین کنم ببینم دماغم دراز میشه یا نه. بله عزیزان، تو ایران خیلی سخته که آدم مصادیق سانسور رو پیدا کنه، یعنی هر چی میگردی کمتر پیدا میکنی. خب آخه جایی که آزادترین مملکت دنیاست و توی خونه بهشت مخالفین صداش میزنن، اسم کوچیکه دیگه، خیلی سخته توش از این چیزا پیدا کنی. ای بابا چه دراز نمیشه پس دماغ من؟ مثل که خیلی کار راحتیه ها، یعنی خیلی هم کار سختی نیست. بی خود نیست بعضی ها اینقدر راحت چشون میبندن دهنشون رو وا میکنن هرچی میخوان میگن. خلاصه شما چه مدل سانسور لازم داری؟ یعنی تو ایران بگو چه مدلی لازم داری واسه رو کنم. سانسور سینمایی، کتاب، مطبوعاتی، تلویزیونی، سانسور آدم ها کلن به طور کلی، همه اینا رو واسه تون همچی پهن میکنیم رو میز که دلتون غش بره. اما یکی از بامزه ترین سانسورها تو ایران تو کتابای درسیه و بامزه ترین اونا هم تو کتابای درسی تاریخه. خلاصه یه جاهایی هست جناب سانسورچی لازم نمیدونه بچه ها بدونن، یه جاهایی هست که لازمه بیشتر بدونن. دیدین چقدر راحته؟ راحت خطش میزنی میره پیکارش. حالا راجع به این دوستان شاغل در مسند والای سانسورچیت هم بیشتر حرف میزنیم، شما نگران نباشین.
جمعه عصر رفته بودم آرایشگاه جاتون خالی، اونم بدون نوبت. کلی معطل شدم، اما تو مدتی که منتظر بودم کشف کردم دومین جایی که میشه بدون سانسور احساسات عمیق انسانی رو بیان کرد همین آرایشگاهه. بعضیا نگاهی میکنن ببینن چی بهشون میاد چی بهشون نمیاد. این همسایه بغلی ما رفته موهاشو میش قرمز کرده، نمیدونم چروکای صورتشو ندیده، هر کاری برای سنی مناسبه. بعضی وقتا فکر میکنم ما غیر از کودک درون یه چیزای دیگه درونم داریم، مثل سانسورچی درون. ایوا خاک بر سرم، زبون روزه غیبت کردم، خدا ببخشه. اشکال نداره، ما که همسایتون رو نمیشناسیم خانوم، غیبت نیست، راحت باش. امروز عصر وقتی میخواستم برگردم خونه، سوار یه تاکسی شدم که ای کاش سوار نمیشدم. صندلی جلوی که قبلا تصرف شده بود، وقتی هم نشستم صندلی عقب، سردار فیروز آبادی گرفت نشست بغل دستم. خلاصه توی این جای تنگ، هرچی من هیکل مانکنیمو جمع میکردم، بغل دستی حجیم من ولوتر میشد. ببخشید آقا، میشه یکم جمعتر بشینین لطفا؟ اینو نگیا، یه وقت فکر میکنه داری مسخرش میکنی. آخه مگه میتونه جمعتر بشینه؟ ببخشید میشه یکم برید اون طرفتر لطفا؟ اینم نگیا. اون وقت میگه مگه من کاری کردم؟ خب بگی بشین دیگه. آبجی تاکسی پنچر شده، پیاده نمیشین؟ آبجی آی دلم تنگ شده برای دوران بدون سانسور کودکی. یادم 4 سالم که بود یه بار ننجون اومده بود خونمون، یه ماشین آتش نشانی هم کادو آورده بود بر من. منم که اصلا از این هدیه خوشم نیومده بود، خیلی رک ماشینه رو گذاشتم رو کیف ننجون، کیفم گذاشتم دم در، در خونه رم وا کردم، یعنی شما بفرمایین برین خونهتون با این کادوی زشتتون. چقدر مؤدب بودم، دیدین؟ گفتم شما ماشالله ماشالله.
از همه اونایی که همچنان از طریق ایمیل، اسمس و فیسبوک با ما در ارتباطن متشکرم، به همه شون سلام میکنم و متاسفم از اینکه نمیتونیم توی این سری از برنامه ها ایمیل، اسمس و یا کامنتاشون رو بخونیم، به خاطر اینکه این برنامه همطور که میدونید منتخبی از برنامه های رادیو پسفردا در سال 89. یه وقتایی دیدین آدم یه جایی میره یه حرفی به ذهنش میرسه، مثلا میره مهمونی میبینه گوشهای بچه تازه به دنیا اومده میزبان گوشاش مثل بادبانهای برافراشته به سمت چپ و راست منحرف شده، مثلا دیگه. بعد دیدی، بعد خب کلی چیزای بامزه به ذهنتون میرسه، کلی نمکدون میشین، هی میخوانی ماجرای معروف و تاریخی مثلا در تریلی و رابطه اون با گوشای بچه رو تعریف کنی، رسما بشین نمکپاش مجلس. بعد یهو چشتون میدونید چی میشه، میفته به بازوهای همچی ورقلمبیده بابای بچه، یادتون میاد که آقای پدر دان 16 رزمی دارن، اینجوری آب دهنتون رو قورت میدین، بی خیال میشین. بعد دوباره به خودتون میگی نه بابا من که بیدی نیستم از این بادا بلرزم. بعد دوباره میاد نمک پاشی رو را بندازید، نگاتون به ظرف خورش بادمجونی میفته که غل غل داره میجوشه، عطر برنج کته شمال تو فضا پخش شده. اوه اوه اوه، خاک انداز بیارین این پسر شجاع رو جمع کنین. حالا سو شروع میکنین به تعریف از این که به به چقدر این بچه زیباست، چقدر گوشاش خوشگله، تمام خوشگلی های پدر مادرش رو یکی جا مال خود کرده. بله این میشه خودسانسوری عزیز دل برادر، یعنی حرفی رو که فکر میکنی درسته یا باید تو اون لحظه بزنی به خاطر ترس، به خاطر ترس از یک سری عوامل خارجی تو همون حلقت نگهداری میکنی، تو همون حلقت میمونه. همینه که غمباد میشن بعضیا، میاد جمع میشه زیر گلوشون، همینه، این خودسانسوریه. البته این یه مدلشه ها، این یه مدل خودسانسوریه، مدل اوه تا دلت بخواد خودسانسوری مدل داره. حالا فرض کن شما یه سینماگری داری یه فیلم میسازی، مثلا تو شرایط کشوری مثل ایران اولین کاری که میکنی چیه؟ ای گفتی؟ ای گفتی؟ نه فیلم میخوای بسازی کارگردان بازیگر و اینا؟ نه بابا، اول باید ببینی چیو بگم چیو نگم، از کجا شروع کنم، چی بشه، یا به بیان بهتر این که مثلا آیا اگه این حرفو بزنم به تریج قبای مثلا کسی بر میخوره یا نمیخوره، یا مثلا این بازیگره مثلا اینجوری بشه مثلا ممکنه چی بشه، بعد اگه اون بازیگر از اون ور کادر وارد صحنه بشه بعد اینو ورداره، بعد مثلا این جمله رو بگی چطوری میشه. بله، البته حالا در این موارد چبای بعد مفصل حرف میزنیم، الان حرفمون درباره اون فرایندیه که تو ذهن ما آدما اتفاق میفته، تو ذهن ما اتفاق میفته تا یه سری حرفا رو نزنیم، در حالی که آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها، آقا پسرها، حقمونه که بگیم. راستش مستاقی هم نداریم الان براتون پخش کنیم، چون هنوز دوربینی ساخته نشده صدای درونی آدم ها رو ضبط کنه که مثلا پیش خودش میگه بگم اینو نگم، الان اینطور این کارو بکن، الان اینطور این کارو نکنم بکنم. همین جوری ها میشه که گاهی اوقات خودسانسوری باعث میشه اعتراض های آدم ها انباشتش غلنبش جمع شه، بعد یهو از یه جاهای باریکی سر در بیاره، مثل اینجا مثلا تو دانشگاه شیراز اینطوری بشه.
ما هیچ کدوممون نه کیفیت شما اونجا خیلی احساس میشه. عذر میخوام، نه ما کیفیت نه خوبی. ببین شما اجازه بدی؟
الان دیناست.
ما تحت هر شرایطی عقلا آیا حق داریم تحت هر شرایطی فقط از یه دولت دفاع کنیم یا از یه حکومت؟ من از شما سوال دارم، آیا الان شما برنجی که 2000 تومان بوده دو سال پیش 5000 تومان 4500 تومان مگه تو این جامعه زندگی نمی کنی؟ مردم این جامعه مگه بنز می خرن که بنز شده از 200 تومان 210 میلیون تومان 5% تورمش رو حساب بکنیم؟ اصلا به من چه خاتمی چه کار کرده، هاشمی چه کار کرده؟ ما زمانی که هاشمی خاتمی بودن بهشون فوش می دادیم، می گفتیم آقا جان اینا نمی دونم فلان هم 20 سال احمدی نژاد اومده پدر مردم رو برده. من دانشجو استاد دانشگاه می ترسه سر کلاس حرف بزنه، یه کلام میخواد حرف بزنه 500 تا جای 1000 تا ملغته و منغمه و بپیچونو که بعد فردا براش مشکلی درست نشه. وزارت اطلاعات با سرورگ قوه قضاییه دانشجو رو احضار میکنه. من از شما سوال دارم، آقا نمیشه تحت شرایطی دفاع کرد؟ تحت شرایطی ما نباید دفاع کنیم.
همینه دیگه، باد کرده غم باد گرفته.
آقای محترم آمار وزارت کشور رو در مورد فحشا بریم بخونیم. این که زن تنش رو به خاطر فرد میفروشه نباید باید به شما سر اونو بکنیم به دیوار. همه این مسئله که سیاسی نیست، متاسفانه فقط یاد گرفتید دفاع. یک مورد انتقاد وقتی که روزنامه کیهان و رسالت میشن روزنامه های معتقد دولت، باید خندید. زیاد دارم میگیرم احسنت.
تازه اون آقایی هم که اونجا نشسته، اون آقا آخونده که اونجا نشسته میگه احسنت. حالا تو فیلمش اگه ببینین، اینم از خودسانسوریشه که اینو میگه، به خاطر اینکه 18 میلیون نفر، حالا انقدر نه البته، چه میدونم مثلا 1000 نفر دانشجو نشستن اونجا دارن اون طرف رو تشویق میکنن، اینم مجبور رو بگه احسنت. اگه نگه خب میزنن لهش میکنن دیگه. این گاهی اوقات از خودسانسوری مجبور میشه یه چیزایی رو بگی به جای اینکه نگی، اینجوریه. درباره خودسانسوری یه مطلب میخوام بگم، این که خیلی مهمه و اونم اینه که خودسانسوری با اینکه آدم مراعات یه سری از حریم‌ها و حرمت‌ها و اعتقادهای محترم دیگران رو بکنه از زمین تا آسمون فرق داره. مثلا وقتی یه آدم معلولو میبینیم که داره به سختی تو خیابون راه میره، بچگانه ترین کار اینه که بریم دستش بندازیم مسخرش کنیم. اما یهو میبینی 4-5 تا از متورمان قوی هیکل و ادعا فول ریختن دور اون بنده خدا دارن اذیتش میکنن. اینجاست که باید بشین مثلا جانبال جان ماجرا و برید به داد اون بیچاره برسین، یا همین که کلن اون حس فردینی و جانبال جانی و اینا رو تو حلقتون نگه دارین از ترس اینکه آقایون متورم بسته بندیتون نکنن فرار رو برقرار ترجیح بدید، که اینجا شما از ترس یک چیزی باز شما خودتون رو سانسور کردین. اینم یکی از اون خودسانسوری هاست. بله، اینی که گفتم من یاد این فیلم فارسی ها افتادم. یه فیلمی بود، اینو بشنوین، سکه شانس.
آخه میخوام اینم این رسمشه، داشت ما رو ببره تا هم دست اونو بگیری ببری خونه و قایمش کنی. این رسمشه.
قایم نشده، حالا دنبال نون حلال و کار شرافت مندون است، فقط همین.
نون حلال شنیده بچه ها؟ نون حلال
الان میزنه
من اون بربری رو میگه
اینجاست. الان
جور نونیه که تازه اومده با.
بزن بزن مشتو بزن.
اخوی کجا
فرمایشی بود؟
آره ها نه بابا، تو هم که حلال زده ای.
بعد سر دهنه رو شلک و رکاب بکش یا در خلوت کن واسه بواد بیا.
با اجازه ما عرق جبینمونو پاک میکنیم.
مشتو بزن دیگه.
این عرق خجالت من واسه پاکش میکنم.
نوکرتم زد آقا زد.
جمع کن ببینم نالو چیزه. من میگن عدل آمرگی بیا این
وقت
نمیشه نمیشه
باشتو ببینم
با نمیشه
برن اصابه چه میرسم مواسه باشتو داشت مواسه باشتو نزن نزن
بیرشو بیرخو. خب دیگه بستتونه، رفیقتونو وردارین زود بزنین به چار.
نوکرتم قربونت برم من، این چنگیز آقای جلیلوندم اصلا یه سیستمی آورد توی فیلم فارسی ها که هنوزم تا اینجا مونده. کلن هرچی بزن با آدور و هرچی قلدور ملدوره همه نکر تأمین شکلی میشن. فنداد بشم خب دیگه اصلا توضیح دادن نداره. ببین یعنی اینجوری هست که وقتی اصلا این کلمه سانسور رو به کار میبریم شما ناخودآگاه به یاد رسانه‌های صوتی تصویری مثل رادیو و تلویزیون و سینما و اینا میفتی. یه سری عزیزان دل تو صدا و سیما و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران تشریف دارن که اصلا هیچ رقمه ابایی ندارن که اگه احساس کردن مثلا توی برنامه زنده یه چیزی نباید گفته بشه یا نشون داده بشه جفا بیان وسط برنامه، خلاصه ترتیب برنامه و مجری و تهیه کننده و مهمون و اینا همه رو با هم بدن مثل همین این برنامه.
یه روز پسر اومد یک کاستی به من داد، گفت بابا اینو نگاه بکن. گفتم چیه؟ گفت این مایکل جکسونه، میرخصه برات کیف کن. مایکل جکسون؟ زدم تو ویدیو مایکل جکسون دیدم. گفت با عجب بابا عجوبه یه چه رفت.
تیتراجمون هم رفت. میتونیم یه کار بکنیم
اتفاقی ها اصلا نمیدونم چی شد،
یه نقطه بذاریم.
بله
بعد یه شب دیگه شما هم دعوت کنم بقیه برنامه رو بریم.
رضا خالی نبن، رضا رشید پور خالی نبن. ببین خالی چرا میبین
منتظر هم که من بقیه رو بگم.
از همینجا یه نقطه میذاریم برای برنامه بعدی که برسیم و خاطره رو یه بار دیگه از اول مرور بکنیم. خیلی ممنونم، به من منت گذاشتید آمدید به برنامه من. از شما قول میگیرم که یه شب دیگه اصلا این بحث رو پی بگیریم.
بله جدی میگی؟
حتما
بابا ما خیلی حرف داشتیم.
بله تقصیر این بنده خدا هم نیستا، اون سانسور چی هست قضیه، اون سانسور چی هست. بله این مثلا یه نمونشه. اصلا ببین اینطور به نظر میاد که تو چارت سازمانی اینجاها که گفتیم، همین اینجاها که گفتیم یعنی رادیو و تلویزیون و وزارت ارشاد و اینا کلن، یه پستی وجود داره به اسم سانسورچی که این عزیزان حالا مثلا احتمالا یه اسم آبرومندانه تر واسش در نظر گرفتن، مثلا کارشناس امور مصلحت سنجی های چشمی گوشی یا مدیر کل دایره آنچه که مردم نباید بدانند. این حقوق بگیر خیلی وظیفه شن. آقا همین نظارت خودمون دیگه، چی واحد نظارت و ارزشیابی تو همون مایه های این مثلا خیلی جدی ترش کردن. این حقوق بگیر خیلی وظیفه شناسه. ما گاهی وقتا به خصوص تو تلویزیون باید خیلی همچین جسور و بی‌پروا باشه، اگرم لازم شد یه وقتای پا برهنه بیا تو برنامه زنده. پا برهنه هم چی گفتم، اینجا هم جاپاشون هست. اینجا ببینی، اینجا آقای رضا کیانیان دارن حرف میزنن، جاپاشون رو ما میبینیم.
ما یکی از پلانای خانه روی آب رو که ورود من به بیمارستان همون اول فیلم که شبش در واقع مست کردم و حالم بده، دیر خوابیدم و فردا صبح قاعدتاً حال خوشی ندارم، وارد بیمارستان میشم و بعد بقیه این پلان ورود من
با شبنم طلوعی اون صحنه رو میگی؟
آره که وارد میشم
اینجا. ببین اصلا یه دفعه همه چی همجوری رفت. یه دفعه یه آرم شبکه 4 اومد وسط برنامه دو قدم مانده به صبح، بعد آسمون نشون دادن، بعد ستاره نشون دادن، بعد کهکشون نشون دادن، انقدر قشنگ اصلا کلا تموم شد. اینی که الان شنیدیم مال دو قدم مانده به صبح بود، اون قبلی هم که مال برنامه شب شیشه‌ای رضا رشیدپور بود. بله اینجوری است برنامه. ببین یه وقتایی هم اتفاقای بامزه میفته، به خصوص توی مصاحبه هایی که با مردم میکنن اتفاقای بامزه میفته. البته چون معمولا زنده نیست، اینا راحت میتونن درش بیارن، یعنی درش میارن. مثلا اینو گوش کنی.
45 سال سنمه.
چند باره که رأی دادن رو تجربه میکنی شما؟
من این دفعه اگر رأی بدم که نمیدم، این دفعه ده
اینو در میاره. خب اینو شما هیچ وقت که نمیبینی، این تلویزیونی بوده، اینو که هیچ وقت نه شما میبینی نه میشنوی، درسته؟ اینا پس سانسور، کات، قیچی، یا مثلا توی سریالای تلویزیونی که دیگه نگو نپرس. البته خیلی هاشو ماها اصلا هیچ وقت نمیبینیم نمیشنویم نه اصلا در جریان قرار میگیریم، ولی ماشالله هزار ماشالله فت و فراوونه دیگه. حالا یه مدلشو ما پیدا کردیم، اونم سریال طنز باغ مظفر بود، مهران مدیری ساخته بود. این تیکشو هیچ وقت تو تلویزیون پخش نکردن. البته چیز عجیبی هم نیست ها، نمیدونم چرا پخش نکردن، ولی پخش نکردن.
خود مراد موافقی که تمرین کنیم؟ بسیار خوب. تو الان فکر کن من فروغم و از من تقاضای ازدواج کن. از من تقاضای ازدواج کن. مدت هاست دنبال فرصتی میگردم تا اون چیزی رو که توی دلم هست تو بهت بگم عزیزم. میدونی نمیدونم کی و کجا و چطور عاشق و علاقه من به تو شدم. اصلا چه اهمیتی داره؟ میدونی عشق موهبتیه که بی دلیل و بی استحقاق نصیب هر کسی نمیشه. آیا تو حاضری به رحمت این عشق و با نگاه عاشقانم آشیونمون رو با هم بنا کنیم عزیزم؟
این حرفا رو تو که یاد گرفتی؟
اینا رو تو سینما یه بازیگر بیمزه میگفت یاد گرفته.
مال فیلم بوده ها؟ خب نداره، این هم اینا رو با ما رو به فروغ میگی.
اینه کدومه؟
همینه که الان گفتی یا دیگه؟
کی گفته؟
تو همین الان همینه که گفتی و اینشو همینه که مال فیلم بود به فروغ میگی.
کل مراد یادش رفتی.
اب نداره، یه بار دیگه از من تقاضای ازدواج کن یاد بیار. الان تقاضا کن
بیا زن من شو بریم با ملیم زندگی کن.
یادش بخیر، این سریالم بامزه بود، ولی این تیکششو هیچ وقت ندیدیم، هیچ جا ندیدیم. بعدن اینو ظاهرن توی یک مراسمی پخش کردن که بعدن که فیلم اون مراسم اومده بیرون بعد توی اون فیلمه بوده این تیکش، ولی تو تلویزیون پخش نشده. تو زمینه موسیقی هم که خب سانسور یه پدیده خیلی خیلی عادی و معموله، یعنی از زمانی که ترانه یه کاری گفته میشه باید بره تو شورای ترانه ارشاد تصویب بشه تا وقتی که به قول بچه های این کاره وکال کارو بزنن و آهنگسازی بشه و بره واسه ضبط. کم هم نداریم آهنگساز و خواننده و نوازنده که به خاطر همین بلایی که سرشون اومده از ایران رفتن دارن بیرون از کشور اونجوری که دلشون میخواد کار میکنن. البته خیلی هم تو کشور موندن و کار نمیکنن. اینایی که رفتن بیرون مثلا بابک امینی بوده، شادمهر عقیلی بوده، بچهای گروه کیوسک بودن، مهمتر از همه محسن نامجو که خیلی از کارشناسا میگن نابغه جدید موسیقی ایرانه و شاید هم جرمش همینه که یک نابغه است در موسیقی.
یک روز از خواب پا میشی میبینی رفتی به باب، هیچ کس دور و برت نیست، همه رو بردی زیاد، چند تا موی دیگر سفید شد، ای مرد بی اساس، جشن تولد تو باز مجلس عزاست، روز پشت پیش بیشتر شد شونه ها تو داده تر پیرامون تو ببین باده قرد می سوزم خشک و تر می سوزم خشک و تر می سوزم خشک و تر زاده آسیایی رو میگم جذر جغرافیایی این که ننگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی این که زاده آسیایی رو میگم جذر جغرافیایی این که ننگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی
هر شکر سیاهی چیه پس دوستانه
این که لنگ در حالایی سکونت شده سیگاه
این که دستاتو روی سر میذارم این که باهات هیچ کاری ندارم این که تو بازشون راهه این که سر به سر
زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که رنگ در هوایی سکونت شده سیگار و چایی این که زاده آسیایی رو میگن جبر جغرافیایی این که رنگ در هوایی
من فرشید منافیم اینجا هم رادیو پسورد است
خانم و دختر خانم آقا پسرا ناظرای ما میگن یه جمله خیلی 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 پرمغز و اساسی تو علوم سیاسی هست که میگه انقلاب فرزندان خودشو میخوره یعنی شما تاریخ هر انقلابی رو که برین نگاه کنی اینو به عینه میبینین که خیلی از آدمایی که جزء ارکان و اساس اون انقلاب بودن بعد از چند سال هر کدومشون به یه شکلی و به یه دلیلی خورده میشن و بعدها آثار باقی مونده از اونها یه جوری پاک میشه و سانسور میشن که اصلا انگار نه انگار همچی آدمی بوده. تو همین انقلاب خودمونم عیناً همینو دیدیم حالا قبل از این که برسیم به اون آدمایی که سانسور میشن یه چیزی یادم افتاد، نمیدونم این سخنرانی معروف آقای خمینی رو تو بهش زهرا کاملشو دیدین یا ندیدین، ولی در هر حال این تیکش که مهمه سالهاست از رادیو تلویزیون و جمهوری اسلامی سانسور شده.
آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد و پس از این هم تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد. لیکن یه قدری باید تعمل کنیم، به این نغمه های باطل گوش کنیم، اونها حرف میزنن ما عمل میکنیم. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت بیرسانیم. اینها شما را منحط کردن، ما هم دنیا را آباد میکنیم و هم آخرت را.
بله الان که خب دیگه شکر خدا همه اینا حاصل شده و مشکلی که ندارین، الان همه چی مجانیه و دیگه مقام معنویت و انسانیت و همه چی اوکیه. بله عرض به حضورتون که داشتم میگفتم که گفتم میگن که توی علوم سیاسی میگن که انقلاب فرزندان خودشو میخوره و اصولا این مدلیه که توی همین این انقلاب هم دیدیم. مثلا یه مثال میخوام بزنم، اون تصویر معروف پایین اومدن آقای خمینی رو از اون هواپیمای معروف ایر فرانس شما در نظر بگیرین، حتما اون عکسو دیدین دیگه، درسته؟ ولی هر دفعه ممکنه مثلا یه جوریو با یه سری آدم دیده باشین. اما عکس کاملش رو میخوام من الان یه توضیحی راجع بهش الان بدم اینجا و اینکه چرا این عکس هی سانسور میشه. اون عکس رو شما در نظر بگیرین، عکسی رو که امام داره از اون پله ها میاد پایین، نفر سمت راست گوشه ابوالحسن بنی صدره که با 11 میلیون رای اولین رئیس جمهور ایران شد، بعد با جمله تاریخی آیت الله خمینی در 25 خرداد 60 که گفت 35 میلیون نفر بگن بله من میگم نه برکناش. این از این. بالای سر آقای خمینی یه مرد روحانیه با عمامه سفید، اگه دقت کنین آیت الله لاهوتیه که از زندانیای باسابقه قبل از انقلاب به همراه منتظری و طالقانی. بعد از پیروزی انقلاب ایشون از سرسخت‌ترین هوادارهای بنی صدر بود، بعد به فاصله 2 ماه بعد از کنار زدن بنی صدر توسط لاجوردی رفت زندان اوین و بعدش هم به طرز مشکوکی رتته یعنی فاتحه. جمله معروفش خطاب به سران حزب جمهوری یعنی آقایان بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی این بود: مردم انقلاب نکردن تا من و شما بر اونها حکومت کنیم، اگه قرار بود با چماق و زورگویی حکومت کنیم قبل از شما آریامهر بود، حاکمیت تک حزبیه که صدای پای فاشیزم رو به گوش میرساند. اینو ایشون گفته. وای به حال اون انقلابی که 8% به 80% حکومت کنند. بله. اما نفری که بین آیت الله مطهری و لاهوتی وایساده صادق قطب‌زاده است، کسی که به همراه ابراهیم یزدی و بنی صدر راه انقلابو تو پاریس هموار کرده بود و 24 شهریور 61 به اتهام توطئه علیه حکومت و انفجار جماران زندانی و بعدش هم دوباره اعدام. آیت الله منتظری بعدها تو خاطراتش نوشت، دقت کنین، نوشت: بعدن شنیدم آقای حاج احمد آقا تو زندان سراغ آقای قطب‌زاده رفته، آقای قطب‌زاده بعد بهش گفته شما مصلحتن این مطالبو بگید اقرار کنید بعد امام شما رو عفو میکنن، ولی او را اعدام کردن. بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام به کلی جعلی است و واقعیت نداشته است. این از این. یکی دیگه از افرادی که تو عکس اصلی دیده میشه اما تصویرش تو بعضی از عکس‌های منتشر شده بعد از انقلاب سانسور شده، صادق طباطباییه. اون که تو عکس اصلی کنار بنی صدر وایساده، سخنگوی دولت مهندس بازرگان و معاون وزیر کشور. طباطبایی بعدها به بازرگان پشت کرد، رفت تو صف حکومتی‌ها. بله. اینجوریاست. یعنی اینجوریاست که سال به سال که می‌گذره طی یک عملیات محیرالعقول فتوشاپی، آقایون خانم‌ها یه چند نفری از حاضرین در اون عکس ها یا در همین عکس منظورمه این کم میشن، همجوری هی گم میشن، کم میشن و دیگه فکر کنم کم کم کار به جای میرسه. این قوم و قبیله محمودی که سرکار هستن اصلا اگه ولشون کنی عکس هواپیما رو فقط میذارم بمونه، اونم چون خود اوس محمود مثلا عاشق هواپیما و مسافرت‌های خوب خوبه. حالا فهمیدین جمله معروفی که اون اول گفتم یعنی چی؟ انقلاب فرزندان خودش را میخورد. ما نمیخوایم بحث کنیم که اون آدم ها رو خود انقلاب میخوره مثلا، یا اوس محمود میخوره یا آقای فیروز آبادی، اما در هر صورت پند بزرگ تاریخ اینه که وقتی خشونت بکاریم خشونت هم درو میکنیم و اینجاست که حتی آدم ها هم سانسور میشن.
مجده مجده به افرادی که فقط یک نفر بیکار را به این دفتر معرفی کنند، جوایز ارزنده‌ای مثل اتومبیل، گوشی تلفن همراه و سفر زیارتی اهدا خواهد شد. دفتر مبارزه با بیکاران و بیاران کل کشور. مراسم سیاسی عبادی در حمایت از مجازات عرفانی سنگسار با حضور کلیه کارگران سنگبری‌های کشور و همه اقشار دلسوز عفت و پاکدامنی در دنیا. شعار مراسم: ننگ ما ننگ ما عفت بی سنگ ما. برگزار کننده: سنگندازان بی سنگر ترمز بریده.
این آگهیو میخوام بدم حاجی بخونه. حاج آقا تشبیه بریم. ثبت هر گونه ازدواج موقت مجدد صیغه خودتان را به ما بسپارید و به خاطر مسائل پوچی مثل آبرو و بگیر بگیر فرصتها را از دست ندید. در ضمن من گفتم اینجا انواع و اقسام کیس با عکس و سایز و مشخصات با تضمین رفع گیر موجوده. دفتر ازدواج و طلاق حاج آقا اندل مؤمنین خودمون. آقایون، خانم و دختر، خانم آقا پسرا، دانشمندا میگن که تو ایران یکی از پرسوز و گداسترین داستانه مربوط به سانسور برمیگرده به سانسور کتاب‌ها و نشریات. حالا جالبه که همین دانشمندا میگن که سرانه مطالعه تو ایران بین 8 تا 18 دقیقه است، البته حد اکثرش، و این عدد رو شما اگر با سرانه مطالعه دنیا که بیشتر از 45 دقیقه از شما مقایسه کنی میبینی که نباید فاکتور مطالعه از نظر حکومت‌ها خیلی جدی و تأثیرگذار باشه، ولی چون که توی مملکت ما همه چی به صورت خود به خود میره به سمت سیاسی شدن، بیشترین درگیری هم همیشه بین اهالی مطبوعات و فرهنگی بوده با دولت ها، حالا چه زمانهای گذشته و قدیم، چه حالا که همین مثلا چند سال پیش جناب آقای محسنی اژه‌ای به نمایندگی از حکومت یه گاز محکم از شونه آقای عیسی سحرخیز به نمایندگی از مدیران مسئول مطبوعات گرفت و یه در قندونم همچی پرت کرد واسش تا همه بفهمن که دنیا دست کیه. حالا شرحشو از زبان خود عیسی سحرخیز که البته الان در زندان هست بشنوید.
این درگیری فیزیکی در واقع یک مقدمه پیشش داشت. در مقطع اول که به پرتاب قندان انجامید اما به درگیری فیزیکی دیگری نینجامید، در اون مقطع دو نفر از مدیران مسئول نشریه تقاضا کرده بودند، ولی در اون جلسه معروف که به درگیری فیزیکی و اون صحبت گاز گرفتن انجامید، در اونجا دو بحث رو ما داشتیم و اتفاقا هر دو بحث از سوی دیگر اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات بود و فردی از اعضای هیئت نظارت که به عنوان مطرح کننده این شکایت ها نبود به یک بار وارد این ماجرا شد، مسئله با مشاجره و بعد با پرتاب قندان و در نهایت با برخورد فیزیکی و گرفتن گاز خاتمه یافت.
بله، اینم از ماجرای سانسور در نشریات، سانسور در روزنامه ها، سانسور در مجلات. اینجوریه، همه اونایی که این کارن الان میدونن من چی میگم. بله بله، اما در زمینه کتاب هم ماجرا شبیه بحث مطبوعاته راجع به سانسوره، شاید یه جورایی بدتر هم باشه. میدونین چرا؟ چون نظارت بر مطبوعات حداقل در شرایط عادی و معمول بعد از انتشار انجام میشه، ولی شما برای چاپ یک کتاب قبل از هر کاری باید اونو به وزارت ارشاد بدی، مجوز چاپشو از اونا بگیری و طبیعتاً تا وقتی نظرات سانسورچی مربوطه رو توی اون کتاب ارائه شده اعمال نکنی مجوزت صادر نمیشه. به هر حال قدیمی ها میگن که آب بالاخره راه خودش پیدا میکنه و همین فشارها و محدودیت ها و بگیر و ببنده هم بوده که نویسنده ها مجبور شدن از خلاقیت خودشون طبق گفته آقای جواد مجابی استفاده کنن، بیشتر استفاده کنن، به هر شکلی شده این سانسور رو دور بزنن. چون ببین اون حاج آقای سانسورچی مربوطه که هرچی باشه هنرمند نیست که، فقط سانسورچی قیچی دستشه، ولی اون طرف ماجرا با هنرمندهای باهوشی طرفه که اگه غفلت کنه سرش کلا میره به چه گشادی. من برانه سلام علیکم. بله، مشاهده میکنیم که مؤمنین عزیز آن گوشه مجلس دارن عمل زاله شیطانی گل یا پوچ رو انجام میدن، خداوند به همه ما رحم کنه. تفرقو تفرقو، جمع کنید این بساط شیطان را، جمع کنید. بله اون گل افتاد برادر، برادر گل را بردار، محل افتادنش را آب بکش، چون همه ابزار و ادوات این بازی زاله نجسه. ما مطمئنیم در مکانی که این بازی انجام میشه یکی از بازیکنان خود شخص شیطان رجیمه، و البته ما اگر پاش بیفته قرار بر کم کردن روی کفار باشه. خودتون میدونین که در این زمینه هم صاحب سبکیم، یک کارهای پیچ در پیچ پیچ پیچکی انجام میدیم که هیچکی نفهمه که این گل تو کدوم دستمونه. اما درباره سانسور باید گفت که پدیده بسیار بسیار واجبی است و خیلی چیزها هست که ما به ما به عنوان اندل مؤمنین مربوطه و باید آنها رو ببینیم و بدانیم، ولی به مؤمنین و مؤمنات دیگه اصلا ربطی نداره و اونا باید در امور مهمه دخالت نکنن. اصلا یک وقتهای لازمه که آدم یک چیزهای رو خیلی سریع و فعل بداهه سانسور کنه تا ضایع نشه. مثلا یک بار یک مؤمنه در روز پدر، همون روز مرد، به ما یک ساعت هدیه داد که خیلی عجیب بود. این ساعت به جای اینکه زمان رو به صورت گردالی نشون بده، عقربه وسطش باشه، یک سری اعداد کفرآمیز توی اون هیول می‌خوردن. اون مؤمنه میگفت این ساعت کامپیوتری است، باعث بالا رفتن کمالات شما میشه حاج آقا. روز اولی که ما این ساعت رو بستیم، شیطان رجیم قصد اون کرد که ما رو پیش طرفدارانمون ضایع کنه. بنابراین یکی از مؤمنین رو فریب داد، فرستاد خدمت ما با کیف زاله سامسونیت. ایشون از ما پرسید حاج آقا ساعت چنده؟ ما یک تفکر کردیم، گفتیم پیش خودمون اگه به این مؤمن بگیم بلد نیستیم، منبر زیر سوال میره. پس با یک هیجان زاید الوصفی گفتیم که بدو بدو که حسابی دیرت شده. اون بنده خدا هم مثل یک موشک سامسونت به دست به صورت چهار نل شروع کرد به دویدن. بنابراین ما در اون لحظه برای حفظ مصلحت منبر و آبروی خودمان چیکار کردیم؟ ندانستن خودمون رو سانسور کردیم. بله خب برادر منافع یک سوال شرعی دادن خدمت ما، نوشته که یا اندل مؤمنین، این راه های ورود شیطان به بدن مؤمن که میگید شما کجا هستند با ذکر مثال توضیح بدید. ما میفرماییم که این چه مدل سوال کردنی اصلا؟ مگر انتخابات سلس سوم مقطع دبستانه؟ درسانی یکی از راه های بسیار بسیار مهم ورود شیطان به بدن مؤمن ناحیه زاله حلقه. جدیدن این جوان های منحط و منحرف وقتی میخوان به هم حال بدن میگن درد تو حلقم. خب این هزاران مشکل داره و اصلا جایز نیست مؤمن حلق خودش رو در اختیار دیگران قرار بده. حلق یک چیز شخصی است و ما یک روز مفصل درباره فواید حلق منبر خواهیم رفت. فرمایشم تمام، پاشید برید خونهاتون و السلام علیکم و تمام دردها و بیماری های اندل مؤمنین تو حلق شیطان رجیم پلید بی کلاس.
مرسی که تو این برنامه با ما بودین، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارک و تنبه بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم با طبیبان، چندان که گفتیم غم با طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بازش از اندلیبان، اون شهر بازش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست دیوان، نتوان نهفتن در دست دیوان.